ساعت 7 شب در تهران، 4:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز دوشنبه 25 اسفند ماه 1393 برابر با 16 مارس 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی. در 45 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان برای شما، اما پیش از هر چیز سیاوش سعادتیان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت. سیاوش سلام.
سلام فرین و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. دیدار محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های همراه آنها، پس از بیش از 4 ساعت گفتگو در لوزان بعد از ظهر امروز پایان یافت. پیشتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود مذاکرات هسته‌ای در لوزان روندی مثبت داشته است. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در لوزان، آقای صالحی که پس از دیدارهای بامداد دوشنبه برای تنفسی کوتاه به بیرون از هتل محل برگزاری مذاکرات آمده بود، در جمع گروهی از خبرنگاران در زمینه دستیابی به نتیجه ابراز امیدواری کرد. وزیر امور خارجه ایران قرار است عصر امروز با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، میگوید وضعیت حقوق بشر در این کشور از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی بدتر شده است. احمد شهید روز دوشنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که در سال 2014 میلادی 753 نفر در ایران اعدام شدند. به گفته آقای شهید، تعداد اعدام‌ها در سال 2012 580 تن بوده است. احمد شهید اضافه کرده که بیش از نیمی از اعدام‌ها به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران مجلس این کشور را متهم کرد که قوانینی را تصویب کرده که بر اساس آن محدودیت‌ها بر منتقدان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش یافته است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن هرگز با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گفتگو نخواهد کرد. سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح می‌شود که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفته بود که واشنگتن برای گذار سیاسی در سوریه نهایتاً باید با بشار اسد گفتگو کند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که منظور آقای کری لزوماً بشار اسد نبوده است. به گفته ماری هارف، برای اجرای شدن گزار سیاسی در سوریه، حضور نمایندگان دولت بشار اسد نیز در مذاکرات اهمیت دارد. در درگیری‌های سوریه که وارد 5th سال خود شده، 100,000 نفر کشته و میلیون‌ها تن آواره شدند. جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای عظیم‌زاده به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی متهم شده بود. پیش از این جمیل محمدی، عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله تشکل‌های کارگری است که پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به 3 میلیون تومان شده بود.
متشکرم. سیاوش سعادتیان بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، تا از او درباره آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای بشنویم. نگاهی داریم به مهمترین احزاب سیاسی رقیب در اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی زود هنگام روز سه‌شنبه در گفتگو با یک تحلیلگر.
به رغم اینکه حزب آقای نتانیاهو از حزب رقیبش عقب هستش، ولی قدرت تشکیل دولت ائتلافی حزب لیکود میتونه با گروه‌های دیگه بالا باشه.
یک سال بعد از درگیری در کریمه، رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پیوستن کریمه به روسیه حتی حاضر بوده با قدرت‌های جهانی مواجهه هسته‌ای داشته باشد. خبرهای زد و نقیض درباره دستگیری عاملان حمله به علی مطهری نماینده مجلس ادامه دارد. گروه ویژه‌ای در وزارت کشور برای بررسی این ماجرا تشکیل شده.
بزرگترین جرم آقای مطهری انتقاد از اصولگرایان این هست که وارد حوزه آیت الله خامنه ای شده. به صراحت در سخنرانی مشهد میگه که آقای خامنه ای از عدالت ساقط شده.
گزارش ورزشی رو خواهیم شنید و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. حزب‌های عمده سیاسی در اسرائیل روز سه‌شنبه در یک انتخابات پارلمانی زود هنگام به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا 120 نماینده کنست یا مجلس اسرائیل را انتخاب کنند. احزاب پیروز در انتخابات سه‌شنبه همچنین این اختیار را خواهند یافت تا با ائتلاف یکدیگر دولت آن کشور را تشکیل دهند. کیان منوی در آستانه این انتخابات در گزارشی نگاهی دارد به مهمترین احزاب سیاسی رقیب در اسرائیل و دیدگاه یک کارشناس مسائل داخلی اسرائیل را هم جویا شده.
احزاب سیاسی عمده در اسرائیل امروز دوشنبه آخرین تلاش‌های خود را در رقابتی تنگاتنگ برای جلب توجه شهروندان اسرائیلی به کار می‌برند تا بتوانند شمار بیشتری از 120 کرسی کنست پارلمان آن کشور را در انتخابات زود هنگام پارلمانی روز سه‌شنبه به خود اختصاص دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و رهبر حزب راستگرای لیکود که اکنون سه دوره سکان هدایت سیاست اسرائیل را در دست داشته و اسحاق هرتزوگ رهبر حزب میانه روی کارگر و همینطور رهبر ائتلاف موسوم به اتحاد صهیونیستی دو رقیب بزرگ مطرح انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه در اسرائیل هستند. بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود تا کنون با ائتلاف با احزاب مذهبی و بیشتر با احزاب راستگرای ناسیونالیست متحد بودند، اما اتحاد صهیونیستی متشکل از حزب میانه کارگر به رهبری اسحاق هرتزوگ و حزب یا جنبش چپ میانه هاتنوا به رهبری زیپی لیونی وزیر خارجه پیشین اسرائیل است. به گزارش اسوشیتد پرس، بنابر تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، اتحاد صهیونیستی اکنون با فاصله 4 کرسی از حزب لیکود در پارلمان آینده اسرائیل جلوتر است. میر جاودانفر، کارشناس اسرائیلی پژوهشگر مسائل خاورمیانه، در مورد انتخابات روز سه‌شنبه چنین می‌گوید:
در حال حاضر اکثریت مردم اسرائیل میخوان که سیستم عوض بشه، یعنی دولت جدیدی در اسرائیل در انتخابات بعدی تأسیس بشه، ولی در عین حال پیشبینی نتیجه انتخابات آینده در اسرائیل بسیار سخت است، به خاطر اینکه به رغم اینکه حزب آقای نتانیاهو از حزب رقیبش عقب هستش، ولی قدرت تشکیل دولت ائتلافی حزب لیکود میتونه با گروه های دیگه بالا باشه و هنوز معلوم نیستش که آیا حزب لیکود یا حزب رقیبش کدوم شون میتونن انتخابات رو برنده بشن. با قدرت تشکیل دولت باعثی صبر بکنیم تا وقتی که انتخابات نتیجهشون اعلام بشه.
میر جاودانفر، کارشناس اسرائیلی و پژوهشگر مسائل خاورمیانه. ماه دسامبر گذشته حدود 4 ماه پیش مخالفت‌ها بر سر تصویب بودجه سال 2015 و همینطور لایحه موسوم به دولت و ملت در کابینه نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل زیپی لیونی وزیر دادگستری و یانیر لپید وزیر دارایی را اخراج کرد و خواهان انتخابات زود هنگام شد. دو وزیر پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت تصویب لایحه دولت و ملت در پارلمان از مقام خود استعفا خواهند کرد. لایحه مذکور که در هیئت دولت تصویب شد بر هویت یهودی اسرائیل تاکید دارد و برابری شهروندان عرب اسرائیل با شهروندان یهودی این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. در اتحاد صهیونیستی اسحاق هرتزوگ رهبر این اتحاد میگوید مصمم است در صورت پیروزی با زیپی لیونی رهبر حزب جدید هاتنوا پست نخست وزیری را در نوبت‌های 2 ساله تقسیم کند. اسحاق هرتزوگ و زیپی لیونی از پشتیبانان طرح تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین هستند. زیپلیونی که تاکنون پست‌های وزارت خارجه و دادگستری در کابینه نتانیاهو و رهبری حزب کادیما را بر عهده داشته، پیش از اخراج از کابینه نتانیاهو مسئولیت مذاکرات را نیز در گروه موسوم به 4 یا کوارتر بر عهده داشت. بنیامین نتانیاهو در کنار احزاب راستگرا، راست میانه و راست افراطی تاکنون مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران و تهدید موجودیت اسرائیل و امنیت ملی را سلوه شعارهای سیاسی خود معرفی کرده است. ده ها هزار تن از مخالفان سیاست‌های نتانیاهو 10 روز پیش در یک روز شنبه در میدان اصلی شهر تل‌آویو تظاهرات کردند و شعارهایی چون اسرائیل تغییر می‌خواهد سر دادند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:10 است. شنونده رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها شنیدیم، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در لوزان سوئیس با همتای آمریکایی خود جان کری دیدار کرد. همکارانم هم تلاش میکنن که هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان رو روی خط تلفن بیارن. متاسفانه تا هم اکنون ارتباط ما با هانا مرتبط نشده، ما نتونستیم با هانا تماس بگیریم. تلاش میکنیم که در ادامه این مجله هانا رو روی خط تلفن داشته باشیم و از آخرین تحولات آگاه بشیم. اما رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پیوستن کریمه به روسیه حتی حاضر به مواجهه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بوده است. ولادیمیر پوتین تاکنون روایت‌های متعدد و اغلب ضد و نقیض از رویدادهای یک سال پیش در کریمه تعریف کرده و اکنون در مستندی جدید به بسیاری از موضوعاتی که پیشتر منکر آن شده بود اذعان می‌کند. جزئیات بیشتر در این باره را از آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین می‌شنویم.
در آستانه یک سالگی الحاق کریمه، تلویزیون دولتی روسیه مستندی را پخش کرد که در آن ولادیمیر پوتین میگوید هنگام تدارکات انضمام کریمه احتمال مداخله نظامی غرب را منتفی نمیدانست و آماده بود برای مقابله با بدترین سناریو سلاح‌های اتمی را به حالات آماده باش درآورد. و افزود در آن روزها بسیاری از رهبران غربی با من تماس داشتند تا مانع اقدامات روسیه در کریمه شوند، اما پاسخ من به آنها صریح بود و هیچ کشوری حاضر به آغاز جنگ جهانی جدید نشد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که گفته های پوتین در بردارنده پیام مهم است.
Путин публично заявляет о том, что Россия имеет право осуществлять акты вооруженного вмешательства.
Путин با برشمردن جزئیات اعزام نیروی نظامی به اوکراین صراحتاً بر حق روسیه برای مداخله نظامی در امور کشورهای دیگر تأکید و حتی جهان را به جنگ هسته‌ای تهدید می‌کند. پوتین به خود میبالد که به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست. به عبارت دیگر دکترین جدید روسیه این است که در پیگیری مسائلی که با عنوان منافع ملی معرفی میشود محدودیتی وجود ندارد.
پوتین заявляет о новой доктрине России.
یک شنبه شب پس از پخش مستند کریمه بازگشت به میهن، از سوی تلویزیون روسیه وزیر خارجه لتونی، کشوری که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در توییتر خود نوشت رئیس جمهور روسیه آنچه ما همه به آن مزنون بودیم را تایید کرد. الحاق کریمه از پیش برنامه ریزی شده بود و ربطی به همه پرسی اهالی این شبه جزیره نداشت. پوتین در این مستند مدعی است روستاباران کریمه پس از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین در خطر بودند و خود ویکتور یانوکوویچ نیز به دلیل تهدید حذف فیزیکی باید به روسیه منتقل می شد. اما جزئیاتی که رئیس جمهور روسیه در این فیلم بازگو می کند اغلب ضد و نقیض و به روایت های پیشین وی نیز در تناقض است. الکساندر سوشکو تحلیلگر سیاسی در کیف این مستند را پروپاگاندای صرف می‌داند.
Російська пропаганда вернулася на накатану колію, яка була визначена ще в Радянському Союзі.
Очевидно, روسیه در ردپای اتحاد شوروی حرکت می‌کند و اکثر جامعه روسیه به قدری از راه تبلیغات تلویزیونی شستشوی مغزی شدند که حتی حاضرند دروغ محض را هم باور و توجیه کنند. پوتین در مستند جدید تعریف می‌کند چگونه یانوکوویچ به روسیه منتقل شد. و اگر به این گفته ها دقت کنید روشن است که نیروهای روسی یانوکوویچ را تعقیب می کردند. احتمالاً به آن دلیل که پوتین برای اشغال کریمه نیاز داشت هیچ رهبر قانونی در اوکراین وجود نداشته باشد. پوتین بارها گفته اشغالی در کار نبود، زیرا به گفته وی هیچ عملیات نظامی بدون خونریزی میسر نیست. اما در کریمه این گونه شد. با گذشت یک سال بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی اذعان می‌کنند نبود فرمانده کل قوا از دلایل اصلی عدم مقابله ارتش اوکراین با اشغالگران در کریمه بود. انگار همه یادشان رفته چگونه پوتین در ماه مارس گذشته نظامیان بدون هویت در کریمه را نیروهای دفاع محلی خواند و اکنون او می‌بالد که نیروهای ویژه و کماندو به کریمه اعزام شدند. او میگوید کرملین تا سقوط دولت یانوکوویچ به فکر جدایی کریمه از اوکراین نبود، اما نشان افتخار ارتش روسیه به مناسبت انضمام کریمه تاریخ پیش از سرنگونی یانوکوویچ را بر خود دارد و طی سال گذشته اسناد دیگر دال بر ماه‌ها تدارک اشغال کریمه نیز منتشر شده. دروغ‌هایی که از تلویزیون روسیه می‌شنویم بی‌شمارند، اما بسیار جالب توجه است که مردم روسیه این دروغ‌گویی را تحسین برانگیز می‌دانند.
۲۷ فوریه سال گذشته نیروهای نظامی بدون نشان با تسخیر ساختمانهای دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کریمه عملیاتی را آغاز کردند که منجر به پیوستن این شبه جزیره به روسیه شد. در مستند جدید رئیس جمهور روسیه صراحتاً به این موضوع اذعان میکند که ارتش روسیه ظرف چند روز کنترل کامل بر کریمه را به دست آورد. دو هفته پس از آغاز این عملیات در همه پرسی که جامعه جهانی آن را محکوم کرده اکثر اهالی کریمه به پیوستن به روسیه رای دادند و ظرف چند روز با دستور ولادیمیر پوتین این شبه جزیره بخشی از خاک روسیه اعلام شد. روسیه پس از انصراف اوکراین از زرادخانه هسته‌ای یکی از کشورهای ضامن تمامیت ارضی اوکراین بود و بر اساس پیمان دوستی با اوکراین متحد بود به مرزهای این کشور احترام بگذارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ساعت 19 و 17 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ارتباط تلفنی ما بالاخره با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس برقرار شده. هانا، بدون هر گونه معطلی سلام میکنم به تو و امروز صبح جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هم دیدار کردند. بعد از اون هم آقای ظریف به بروکسل رفت. تا اینجای کار برامون بگو که مذاکرات چطور پیش رفته.
من هم سلام میکنم به تو فریم و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، مذاکرات خیلی فشرده امروز صبح پی گرفته شد پس از اینکه روز گذشته معاونان وزرای خارجه دیدار میکردند. امروز وزرای خارجه بر سر میز گفتگو نشستند با حضور معاونانشون، با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقایان ظریف و کری دیداری دو جانبه هم بدون حضور معاونانشون داشتند و در این گفتگوها اعلام شده که یک مقام ارشد آمریکایی دقایقی پیش در این باره گفته که گفتگو درباره مثلا موضوعی مثل نامه نمایندگان کنگره که هفته پیش بسیار خبرساز شده بود هم مطرح شده. همچنین جواد ظریف به برخی از خبرنگاران ایرانی گفته که صحبت از نحوه رفت تحریم ها موضوعی بوده که بر سر میز گفتگو مطرح بوده. آقای ظریف ساعتی پیش بروکسل شد تا در مقر اتحادیه اروپا دیداری با همتایان خودش بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته باشه و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی که هدایت گروه 5 به علاوه 1 رو بر عهده داره. آقای ظریف پس از این دیدارها قرار هست که بار دیگه به لوزان بازگرده.
هانا، یکی از چالش هایی که تا حالا مطرح شده لزوم ضمانت اجرای توافق و تصویبش در شورای امنیت بود. این چالش هنوز هم مطرحه؟
مشخص نیست که طرفین تا چه حد بر روی این موضوع پیشرفت کردن. ما در ایران میشنیدیم که امروز علی لاریجانی رئیس مجلس صحبت از این میکرد که در صورتی که توافق تایید بین المللی داشته باشه مجلس ایران احتیاجی به تصویب اون نداره، چرا که این توافق احتمالی با حمایت رهبر ایران انجام میشه. در این حال میشنویم درباره بحث شورای امنیت که از یک سو صحبت از این هست که این شورا تنها تایید بکنه این توافق رو، از سوی دیگه ما هفته گذشته از محمد جواد ظریف درباره این شنیدیم که احتیاج به یک قطعنامه تازه بر مبنای ماده 7 منشور ملل متحد هست تا در این قطعنامه تازه طرفین با جزئیات مشخص نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و محدودیت‌هایی که بر برنامه هسته‌ای ایران در یک بازه زمانی مشخص، بازه بین 10 تا 15 سال رو باید مشخصاً در این قطعنامه بیارن. این موضوع مشخص نیست تا چه حد درباره‌اش پیشرفت حاصل شده، اما در روزهای گذشته شنیدیم که در پایتخت‌های 5 به علاوه 1 درباره این موضوع طرفین در حال بحث و تبادل نظر هستن.
حالا برامون بگو که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه به چه معناست؟ یعنی اصولا امکان داره که طرفین به توافق رسمی دست پیدا بکنن در پایان این مهلت 4 ماهه یا قراره که سندی امضا بشه؟
نتیجه کامل مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 پس از 18 ماه که ازش گذشته قرار نیست در اینجا در این مقطع نهایی بشه. اون مهلت و ضرب العجل 4 ماهه‌ای که گذاشته شده برای مذاکره کنندگان که خودشون بر خود تحمیل کردن، مهلت 4 ماهه‌ای برای دستیابی به یک چارچوبه، برای یک توافق سیاسی که الزاماً لزومی نداره که این توافق بر روی کاغذ بیاد، چرا که خصوصا از طرف ایران این موضوع مطرح شده که تصمیم به یک توافق یک مرحله‌ای دارن، به این معنی که جزئیات و کلیات در یک مرحله بر روش توافق بشه به معنای توافق جامع و نهایی. برای این کار طرفین تا تیر ماه فرصت دارن که گفته شده اگر که اراده سیاسی، کلمه کلیدی که این روزا ازش استفاده میشه، وجود داشته باشه قبل از تیر ماه هم میشه این موضوع به دست بیاد. اما با این پیشرفت حاصل شده از دستیابی به پیشرفت از چند دور گذشته، در چند هفته گذشته زیاد شنیدیم صحبت کردن، اما هنوز میگن اختلافاتی هم وجود داره، اختلافاتی که میتونه درباره دامنه غنی‌سازی اورانیوم و دامنه برنامه هسته‌ای ایران تا مسائل سیاسی و تصمیم‌های سیاسی باشه.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با هانا همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات در این زمینه آگاه خواهیم شد. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همواره در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همیشه هم میتونید نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز یا مسئله مذاکرات هسته‌ای با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:22 است. برای پیگیری ماجراهای حمله لباس شخصی ها به علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، گروه ویژه‌ای در وزارت کشور شکل گرفته. مهرداد قاسم‌فر و جزئیات بیشتر.
با آنکه کمی بعد از دستور مستقیم رئیس جمهور ایران برای پیگیری ماجرای حمله لباس شخصی ها به علی مطهری در شیراز خبر دستگیری دو تن از حمله کنندگان منتشر شد، حالا سخنگوی وزارت کشور میگوید که هنوز هیچ کس در ارتباط با حادثه شیراز بازداشت نشده است. این در حالی است که بجز فرمان آقای روحانی، وزیر کشور هم که خود به گفته سخنگوی این وزارتخانه در وین به سر می‌برده، از همانجا دستور پیگیری را صادر کرده بود. با این حال به رغم گذشت یک هفته از این حادثه، هنوز فقط مقامات درباره این حادثه سخن میگویند و آن را شماتت میکنند. اما علت این که علی مطهری که خود در صفبندی‌های سیاسی ایران از جمله اصولگرایان سرشناس دسته‌بندی میشود، اکنون چون این مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفته چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر وقایع سیاسی در ایران، ساکن آلمان.
اصولگرایان افراطی به وضوح گفتند موضع‌گیری نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرماندهان بسیج در این زمینه هم به وضوح مشخص و آشکار. بزرگترین جرم آقای مطهری در زمینه انتقاد از اصولگرایان این هست که وارد حوزه آیت الله خامنه ای شده. به صراحت در سخنرانی مشهد میگه که آقای خامنه ای از عدالت ساقط شده و بارها تاکید کرده که اصولگرایان نباید بز اخفش باشن و هر چه که آقای خامنه ای میگه رو اجرا بکنن. این مرزشکنی و حریم شکنی که آقای مطهری داره عالمانه و عامدانه انجام میده، در واقع دست گذاشتن روی پاشنه آشیل دستگاه پرقدرت بیت رهبری است.
علی مطهری آذر ماه گذشته بود که با حضور در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سخنان جنجال برانگیزی گفت، از جمله اینکه
ما افراد مافوق انتقاد نداریم. این جمله سعید مطهری است که هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیره هم خودش فاسد میشه و هم جامعه رو فاسد میکنه. این جمله بسیار مهمی است. وظیفه اصلی خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه رهبری است و اینها تا حالا وارد نشدن و وارد نمیشن، وارد هر موضوعی میشن غیر از این کاری که باید انجام بدن. تا حالا شده اینا یه بار بحث کنن راجع به زیر مجموعه نهاد رهبری، مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل به یه کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یه برج‌ساز شده، برج میسازه این بر اون بر. خب اینا بررسی شده، هر کسی باید نظر خودش رو به راحتی بیان بکنه. ممکنه برخی نظرات رهبری رو کسی قبول نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره. پس بالا یه اطرافیان هستن که این میخوان الغا بکنن که مثلا یه بوتی بسازیم همه دورش بچرخیم، مثلا این نیست بلدفقی به این معنا نیست. پیغمبر اسلام هم که معصوم بود، پیغمبر بود، اینجور نبود.
همان زمان بود که بیش از همیشه هدف حملات سنگینی از سوی اصولگرایان که او را بی بصیرت یا اهل فتنه خواندند قرار گرفت. با این حال آیا امکان این که به پرونده‌ای که اکنون او علیه لباس شخصی ها در شیراز و نیز علیه امام جمعه شیراز به عنوان یک متهم و آمر در جریان حمله به خودش گشوده است به طور جدی رسیدگی شود وجود دارد؟ مهدی مهدوی آزاد.
برخورد با جناحی که به عنوان گروه‌های خودسر شناخته میشه در واقع امری محال و ناشدنی است در جمهوری اسلامی. چند دلیل مشخص داره. اول اینکه بخشی از ساختار تبلیغاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین محسوب میشن. دومی که رهبران پشت پرده اون از عالی ترین مقامات سیاسی اصولگرای ایران در بالاترین رده های حاکمیتی از شورای نگهبان گرفته تا نمایندگان ولی فقیه در استانها هستند و پیاده نظام اون عضو سپاه پاسداران و بسیج هست، یعنی مهمترین نهاد انقلابی جمهوری اسلامی. و نهایتا اینکه برخورد با گروه های فشار به معنی این هست که جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین مجبور هست از روش های قانونی استفاده کنه. این چیزی است که نه توان اجرای اون وجود داره و نه به دلیل تبعاتش و قدرتمند شدن جبهه‌های منتقد جمهوری اسلامی میپذیره وارد اون بشه. بنابراین فکر میکنم آنچه که الان اتفاق میفته، مانند ماجرای حمله گروه‌های فشار به آقای لاریجانی، مانند ماجرای حمله گروه فشار به آقای حسن خمینی، در نهایت منجر به یک مانور سیاسی از طرف دولت خواهد شد، اما در بلند مدت منجر به حذف اونها یا تضعیف اونها یا حتی حاشیه‌نشینی اونها هم نخواهد شد.
آنگونه که سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگاران گفته است، در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر کشور کمیته‌ای را به مسئولیت معاون امنیتی وزارت کشور و همچنین مشاور رئیس دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در نیروهای انتظامی و رئیس بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور تشکیل داده که این گروه صبح روز دوشنبه برای رسیدگی‌های بیشتر عازم شیراز شدند.
گزارش مهرداد قاسم فر را میشنیدید. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید. اما اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
آخرین بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 93 عصر امروز در چارچوب هفته 23 برگزار شد و تیم‌های اصفهانی حریفان مشهدی و تهرانی خود را شکست دادند. سپاهان در فولادشهر با یک گل میهمانش پدیده مشهد را برد و به رده چهارم جدول صعود کرد و زوباهن در تهران 3-1 میزبانش پیکان را از پیش رو برداشت. زوبی ها با این برد در رتبه ششم جدول قرار گرفتند. آخرین بازی هفته 23 جام خلیج فارس را تیم‌های سایپا و ملوان روز 14 فروردین ماه برگزار خواهند کرد. تیم‌های ملی تکواندوی زنان و مردان ایران با کسب 4 نشان طلا و 6 نقره و برنز به کار خود در تورنمنت بین‌المللی هلند پایان دادند. در این رقابت‌ها که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو محسوب می‌شود، آرمین هادیپور در منهای 54، فرزان آشورزاده در منهای 58، مهدی خدابخشی در منهای 87 و سجاد مردانی در به اضافه 87 کیلوگرم مدال طلا گرفتند. کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با تیم النصر عربستان بامداد امروز وارد ریاض شد و امشب اولین و آخرین تمرین خود را در ورزشگاه محل مسابقه فردا برگزار می کند. اما کاروان تراکتورسازی که برای مسابقه با تیم الاهلی از شب گذشته از طریق فرودگاه تهران راهی عربستان شده تا بعد از ظهر امروز هنوز به شهر ریاض نرسیده است. پرسپولیس در گروه آ لیگ قهرمانان فردا شب با النصر عربستان دیدار دارد و تراکتورسازان در گروه دی چهارشنبه شب با الاهلی عربستان مسابقه خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله با ما همراه بودند و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این فرصت باقی مونده برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید، اما پیش از اون مینا بهارمست نگاهی داره به چند خبر کوتاه.
سلام شنوندگان عزیز. دیدار محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های همراه آنها بعد از ظهر امروز در لوزان سوئیس پایان یافت. پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که مذاکرات هسته‌ای در لوزان روندی مثبت داشته است. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در لوزان، آقای صالحی پس از دیدارهای بامداد دوشنبه در زمینه دستیابی به نتیجه ابراز امیدواری کرد. وزیر خارجه ایران قرار است عصر امروز با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کنند. جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران تهدیدی برای منافع ملی واشنگتن است. در گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا که به سنا ارائه شده، ایران به حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه، اتخاذ سیاست‌های ضد اسرائیلی، توسعه توانایی نظامی پیشرفته و پیگیری برنامه هسته‌ای متهم شده است. به گفته جیمز کلاپر، ایران در سوریه و عراق به دنبال تقویت منافع گروه‌های شیعه، شکست گروه‌های تندروی سنی و به حاشیه راندن نفوذ آمریکاست. جیمز کلاپر افزوده است که حمایت و تقویت گروه‌های شیعه در منطقه از سوی ایران به اختلاف‌های فرقه‌ای دامن می‌زند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی بدتر شده است. احمد شهید روز دوشنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که در سال 2014 753 نفر در ایران اعدام شدند. به گفته آقای شهید تعداد اعدام‌ها در سال 2012 580 تن بوده. احمد شهید اضافه کرده که بیش از نیم از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مجلس ایران را متهم کرد که قوانینی را تصویب کرده که بر اساس آن محدودیت‌ها بر منتقدان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش یافته است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هرگز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو نخواهد کرد. رسانه‌ها روز یکشنبه گزارش داده بودند که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن برای گذار سیاسی در سوریه نهایتاً باید با بشار اسد گفتگو کند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که منظور آقای کری بشار اسد نبوده است. به گفته ماری هارپ، برای اجرای شدن گذار سیاسی در سوریه حضور نمایندگان دولت بشار اسد در مذاکرات اهمیت دارد. در درگیری‌های سوریه که وارد پنجمین سال خود شده، صدها هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن آواره شده‌اند. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد.
متشکرم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و درباره اونها با دیگر شنوندگان رادیو فردا تبادل نظر بکنید. من از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر باشید و من در مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب تهران باز هم با شما خواهم بود.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراهید. مثل همیشه اول مروری میکنیم بر چند خبر و بعد گفتگوی این هفته من با مهمان این برنامه رو میشنوید. جایزه ادبیات داستانی مهرگان ادب رمان مردگان جزیره موریس نوشته فرهاد کشوری از نشر زاوش را بهترین رمان سال و مجموعه داستان سمفونی قورباغه ها نوشته کرم رضا تاج مهر از نشر قطره را به عنوان بهترین مجموعه داستان این دوره خودش اعلام کرد. رمان گراف گربه از هادی تقی‌زاده و مجموعه داستان نوروز آقای اسدی نوشته محمد کلباسی را هم شایسته تقدیر دانسته است. عطر گوابا، گفتگوهای پلینی و مندوزا با گابریل گارسیا مارکز است که با برگردان مهدی نوری و نازنین دهیمی توسط نشر ماهی منتشر شده. اولین تماس تلفنی از بهشت، رمانی از میچ آلبوم با ترجمه شیرین معتمدی است که توسط انتشارات مروارید به بازار آمد. از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسینزاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته ما 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد. علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر اینکه مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تو اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه‌ای داره که اون تو اون مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اونچه که زندیات محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پیش دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم. ما عنوان خانواده این عزیز هم عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به این که در مقدمه این کتاب زندیات مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌هایی منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف میکنن در مقدمه که باید وارد این مجموعه میشد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی میشد و در واقع توسعه داده میشد بعد منتشر میشد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب میشد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم، ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتم راهگشای ما این نوع نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیات مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کاملتر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نطفه بست و صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد، ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست، مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر قنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه، شروع شعر عاشقانه انتخاب کردن. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب نکردن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه است که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتبوری شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت غنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سوی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نانگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسلهای بعدیش.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.